با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون رنگارنگ، من محیط هستم. قبل از هر چیز میخوام به عزیزان سال نو رو تبریک بگم. من عذر میخوام که هفته گذشته نتونستم در خدمت عزیزان باشم و از کنترل من خارج بود. به هر حال وسط هفته به من اطلاع دادن و در نتیجه نشد هم که به عزیزان بگیم که به دلیل روز عید این برنامه تعطیل، بر اینکه در نیویورک به قرار مراسمی بوده و جمع ایرانیان ساکن نیویورک در اونجا به اصطلاح جمع شدن و به اصطلاح به شادی و پایکوبی مشغول بودن. در حال منم به نوبه خودم سال نو رو امیدواریم که سال بهتری باشه. به هر حال هر سال ما چنین آرزویی میکنیم و بالاخره بهش خواهیم رسید. این اولین مطلب. مطلب دوم اینه که من در این جلسه و دو جلسه آینده میخوام بحث‌هایی رو که در 10 ماه گذشته در اساس ادامه داشته میخوام به طور کلی به قول انگلیسی ها راوندپش بکنیم، یعنی به اصطلاح جمع‌بندی و جمع و جورش بکنیم و یه سلسله نتیجه‌گیری ها برسیم. گرچه من نظرات خودم رو به ویژه در چند جلسه گذشته چه از جهت معیارهایی رو که تصور من بر اینه که باید برای برخورد به مسائل اجتماعی سیاسی باید به کار بگیریم و بعدش خواستهای ما چی باید باشه، اینا رو کوشش کردم کم و بیش باز بکنم، ولی به هر حال بازم باید یه جمع‌بندی کلی تری از این قضایا بشه. و برای اینکه این کار رو انجام بدم در عرض این 3 جلسه من خاطرات خودم رو ادامه میدم، برای اینکه در خاطراتی که از حالا به بعد خواهم گفت هم میخوام راجع به رژیم شاه صحبت بکنم و هم رژیم حاکم که در چند سال اول به هر حال من با گوشت و پوست و استخوانم لمسش کردم. و البته لمس کردن چنین رژیمی از اواخر سال 1954 در زندان قصر که من بودم احساسش رو بعضی از ماها می کردیم که آینده چه خواهد شد. و حالا به عزیزان می خواستم خاطرات زندانم رو که بگم، ببینیم ریشه های قدرتگیری رژیم کنونی از کی شروع شده، مقدماتش از کی شروع شده. این مهمه و در کمتر جایی هم اومده، با نهایت تأسف در بعضی جاها جسته و گریخته بهش اشاراتی شده، ولی ما که در زندان بودیم از اواخر سال 1354 بعد از به اصطلاح تغییر مواضع مجاهدین و یه بخش از اینها به اصطلاح مارکسیست شدنشون، یک سلسله اتفاقات بسیار پر اهمیت در زندان قصر و بعدش اوین صورت گرفته که اگر برای هم بیان ماهیت رژیم کنونی و هم دلایل قدرتگیری اینها در 25-6 سال پیش اینا رو بخوایم بررسی بکنیم، باید برگردیم به زندان قصر و اوین. و من کوشش میکنم نظرات خودم رو راجع به این قضیه عرض بکنم، برای اینکه با نهایت تأسف بسیار کم راجع به این قضیه صحبت شده، مگر اینکه اخیراً یک سلسله بحث‌هایی قبلا اشاره کردم در مجله چشمانداز ایران و به ابتکار این مجله و دوست ارجمند لطف‌الله میثمی، مهندس لطف‌الله میثمی صورت گرفته که من پیشنهاد به عزیزان میکنم که این سلسله مقالاتی رو که راجع به تحت عنوان به اصطلاح بررسی 30 خرداد 1360، منتها بسیاری از اونایی که صحبت میکنند برمیگردن به تمام این وقایع و از جمله در آخرین شماره‌ای که به دست من رسیده آقای معادی خواه کاملا میره و زندان اوین رو در سالهای از اواخر 1354 و بعد 1355 بررسی میکنه و گفته های آقای معادی خواه که خودش جزء به اصطلاح اونهایی بودن که به قدرت رسیدن بسیار بسیار آموزنده است. ولی منم نظر خودم رو اون چیزایی رو که مشاهده کردم، برای اینکه با آقایان از جمله آقای اسکر اولادی و یا آقای عرشبت که حاجی عراقی ما زندگی کردیم و از نزدیک به اصطلاح باهاشون در یه زندان بودیم، و لازم اونهایی که در اون سالها با اینا تجربه داشتن بیان و تجربیات خودشون رو بیان بکنن. ولی به هر حال از این جهت و البته بخش دیگرش هم اینه که حالا یک بخش از جامعه ما فکر میکنه که رژیم شاهنشاهی یک بهشت برین بوده. توضیح خواهم داد که به هیچ وجه اینطور نبوده و برگشتن به اون رژیم و برگشتن به رژیم شاهنشاهی یک قدم غولاسا به عقب و نه به جلو و به هیچ وجه نمیتونه کوچکترین فایده‌ای برای ملت ما داشته باشه، بلکه قدم غولاسایی کشور ما رو حالا خواهم گفت به چه دلایلی عقب خواهد انداخت. ولی قبل از اون میخواستم یه جمع‌بندی مختصری از صحبت‌های هفته گذشته خودم بکنم. هفته گذشته من دو مطلب رو باز کردم، در رابطه با تجربه خودم در امریکا و اینکه چه اون زمان امریکا چرا نیروی برتر و قاهری بود که به راستی به حساب برتریش قبول شده بود توسط جهان سرمایه‌داری و در نتیجه اگر در کشورهای دیگه میرفت و کودتا میکرد، همینطور که در ده‌ها کشور آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین دست به کودتاهای نظامی زد و دولت‌های دموکراتیک و منتخب مردم رو برداشت و دولت‌های فاشیستی نظامی بر سر کار آورد که حالا خیلیا فراموش کردند و حالا خواهم گفت که فرضاً آقای عطری یا آقای سازگارا نظرشون چیه، اینا رو باید بهشون یادآوری کرد. در اون زمان این کارا رو و این کودتاها رو امریکا با کمال راحتی انجام میداد بدون اینکه آب از آب تکان بخوره. ولی الان دو دهه است، در حقیقت به ویژه از دهه 90 به بعد با مشکل روبرو شده، با چالش روبرو شده و به همین دلیله که چنگ و دندان نشون میده، تهدید نظامی میکنه و در حقیقت شمشیرش رو به راستی از رو بسته. یعنی دیگه آدمای مخفی رو، یعنی مأمورین مخفی CIA رو نمیفرسته تو این کشورها، نه مستقیما دیگه دخالت میکنه، هم از در انتخابات ها دخالت میکنه، هم مردم رو میاره توی خیابونا و انقلاب مخملین میکنه، عرض شود که، و خلاصه هفتیر یا شمشیر رو از رو بسته. و در نتیجه ما باید این رو تشخیص بدیم که به نظر من این به دلیل قدرتش نیست، بلکه به دلیل ضعفشه و در نتیجه هم با مقاومت ملت امریکا روبرو شده، برای اینکه ملت امریکا بسیار حساس شدن نسبت به این قضایا. ملت امریکا، من به عزیزان گفتم موقعی که من وارد اینجا شدم، بسیاری از دکترها اصلا نمیدونستن ایران کجا هست، در حالی که مردم امریکا الان نه تنها میدونن ایران کجاست، عراق کجاست، افغانستان کجاست و سایر کشورها در چه وضعی هستن. مسئله دخالت‌های فعال و جنایتکارانه دولت امریکا در این کشورها در چند دهه اخیر برای مردم امریکا روشن شده و در نتیجه مردم امریکا دارن مقاومت میکنن، از جمله هفته گذشته که تظاهرات باز هم بزرگی بود، هم در نیویورک و در 850 شهر دیگه امریکا علیه دخالت امریکا در عراق، و در نتیجه مردم امریکا کاملا در برابر این مسئله مقاومت میکنن و به نظر من به همین دلیل که مسئله مبارزه با تروریسم و غیره رو مطرح کرده، برای اینکه بتونه دولت امریکا در این قضایا دخالت بکنه.